بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زمینی جزء منابع ملی محسوب می شود، به اصطلاح ارز خراجی است که با سه شرط در اختیار مسلمین قرار گرفته باشد. اول اینکه دشمن تسلیم شده باشد، حالا یا در میدان جنگ شکست می خورد و زمین به اختیار مسلمین در اختیار مسلمین قرار می گیرد، یا در تلیعه شکست صلح می کند به این وضع که زمین مال مسلمین باشد. چون اگه صلح کردن که زمین مال امام باشد جز انفار است. چنین زمینی عرض خراجی است که حکمش گذشت. شرط دوم آن است که این جنگ یا صلح به اذن امام معصوم یا نائبش باشد. تلامون داره. دلیل این را مرسله وراق قرار دادن. این که عرض شد مرحوم شیخ در تقویت سند این مرسله از شهرت کمک گرفتن، برای این است که ایشون می‌فرمان وحیه روایت و اصحابنا. این روایت و اصحابنا یعنی اصحاب ما امامیه، فقهای ما روی این روایت سرمایه‌گذاری کردن، به این روایت بها دادن، به این روایت استناد کردن، از این روایت کمک گرفتن در این فتوا. نظیر اون چی که ایشون در باره خصال نقل کردن که فرمودن قمیون اهتمام داشتن که روایت ضعیف را نقل نکنن، روایتی رو در کتابشون ثبت بکنن که مورد اعتماد باشد. تعبیری که در باره مرسله وراق دارد نمیگد مرسله وراق، میگد این مرسله هیه روایت و اصحابنا. این روایت اصحابنا یعنی مورد اعتماد اصحاب ماست. منظورشون از این اصحاب هم فقه هاست، هم داره کنه محدثین. محدثین نقل کردن، فقه ها استناد کردن. چون مرحوم شیخ از اون جهت که فقیه هست، باید اصحاب ما این روایت را بازگو کردن. معلوم میشود که این سند فقهی فقه هاست. هم محدثان نقل کردن، هم فقیهان استناد کردن. بنابراین این ضعف سندش ترمیم میشود با اون سه عنصر محوری که در بحث دیروز اشاره شد و این بنا به خود نوع تبیان است. چون که اعراض مشهور هم به نوع به خود یه وحلی رو به همراه دارد، برای که همه بزرگانی که این روایت نقل کردن، این روایت در مرعا و مسمع اونها بود، به این روایت عمل نکردن. این معلومه مشکل دارد دیگه. خب پس از در حکم ما اگر بخوام ببینیم که اذن امام شرط است یا نه، گرچه اصل اولی عدم اشتراط است، لکن با این روایت ثابت می شود که اذن امام شرط است. چون در اقل و اکثر حتی در امور وضعی اصل عدم است و این اماره حاکم بر اون اصل است، پس اشتراط ثابت می شود. و قول مرحوم نراقی در مستند به برخی از آیون که مرحوم آی خوی رزمان لاله همراه مرحوم نراقی رو تهی کردن، این ناتمام است. برای اینکه فرمان شیخ این است که وحی روایت و اصحابنا، پس این روایت مورد اعتماد میشه. بلکه اگه یه مرسله عادی بود ممکن بود انسان رو به ضعف رحمی بود. بله این فرمایش تام نیست، چون خود ایشون هم در اون کشاکشای مهم، اگه شما با کتاب‌های فقهیشون معنوس باشی ببینید در اون موارد خیلی مهم احتیاط میکنن. خب اگر چون چه کسی برای امری جازم است نباید احتیاط بکنن. ایشون وقتی ببینن بزرگانی همین روایتی رو که نقل کردن بهش عمل نکردن، ایشون در اصول نظرشونی که اعراض باعث سلب حجیت نیست، چون که اعتماد باعث تثبیت حجیت نیست. نه عمل اصحاب اثر مثبت دارد تا ضعیفی را قوی کند، نه اعراض اصحاب اثر منفی دارد تا حجتی را لاحجت کند. اما در موارد حساس وقتی که بررسی میشه تو فرماشات فقهیشون، میبینیم یه روایت صحیح است که صدوق عمل کرده و دیگران عمل نکردن، با اینکه روایت صحیح است در مقابلش روایت ضعیف است و صدوق فرماد این روایت ضعیف است، دیگر روایات ضعیف است، این روایت صحیح است، ایشون عمل نمی کنن با اینکه اصحاب عمل نکردن، با اینکه ایشون ظاهرا از فرمایششون برگشتن در این قسمت ها، یا اگر برنگشتن عملا گاهی میبینید مشکل داره. خب بله همین دیگه، هم فرمایش مرحوم شیخ است که مخالفت دلیل مشکل است، مشکل است مخالفت مشهور مثلا مشکل است، مخالفت دلیل دشوارتر و مانند آن، ایشون هم همون فرمایش میکنن. بالاخره اعراض کردن یه وقتی در فهم است، این عیب ندارد، این حریتی در استنباط است، این ضرر ندارد. خب سند مشخص است ولی در دلالت اصحاب اینجور فهمیدن، یه فقیهی جور دیگه میفهمد، این خوبه. اما در سند که همین بزرگانی که این رو نقل کردن، همین بزرگانی که حرف را به یاد بعدی ها دادن که روایت مرسل حجت نیست، میبینیم همین بزرگان نه تنها یک نفر و دو نفر بلکه ده ها نفر از اعظم فقه به این روایت عمل کردن. این با اون دو سه عنصر محوری که در بحث دیروز گذشت، یعنی هیچ اصلی از اصول، قاعدی از قواعد، حدیثی از احادیث در این مسئله نیست. چون اگر یکی از اصول مسائل اصلی یا قاعدی از قواعد فقهی یا روایتی از روایات در مسئله باشد، مثلا احتمال میدهد که سند فقها اون باشد. یه فتوایی است که نه اصل نه قاعده نه روایت رو پشتیبانی نمیکنه، یک، و عمل فقها هم برابر با یه مضمون یه روایت است که انطباق مفهومی دارد، سه، در مقام استدلال هم به همین حدیث ضعیف استدلال کردن، این نوع تبیان دیگه، این برمیشه قرائن حافی بود که باعث قوت و قدرت اون است، در قبالش اثر منفی دارد که اگه اعراض باشه. غرض اون است که نراقی رزمان در قبال اون چه مشهور است فتوا دادن که اذن امام شرط نیست، یعنی اگر مسلمان ها قیام کردن سرزمینی رو از غیر مسلمان ها گرفتن یا به جنگ یا به صلح، الا ان تكون للمسلمین، چنین زمینی جز اراضی خراجی است. مشکل مرحوم خویی رضوان الله علیه و امثالشون این است که این مرسل است، که خب جوابش داده شد. یه اشکال دلالی هم دارن، میگن به این که این مرسل در باره کل درآمد سخن میگوید، اختصاص به زمین ندارد. میفهمد هر وقت جنگی شد اگر بدون اذن امام شد همش انفال است، اگر با اذن امام شد فقط خمس بدیدن، این اختصاصی به زمین ندارد. اراضی به غیر اراضی هر دو نشان میشود. و روایاتی که در باره اراضی خراجی گذشته است شامل منقول نمی شود، فقط غیر منقول، یعنی اراضی خراج رو در بر می گیرد. اون روایات می گوید به این که زمینی که مفتوحتن انوطن فتح شده است یا صلح هم به دست مسلمین آمده است مال مسلمینه، پس اون نصوص درباره زمین است مطلقا، چه به اذن امام باشه چه غیر اذن. و این روایات به این مرسله درباره مطلق درآمد هست، اما از زمین و غیر زمین، منقول و غیر منقول، که اگر به غیر اذن امام باشد انفال است، به اذن امام باشد منابع ملی است. پس این دو طایفه از نصوص تعارض عامل منوش دارند، یعنی در منقول ها این مرسله و راق حجت است بدون معارض، در اون جایی که زمین باشد و با اذن امام باشد، خب حرفی نیست، این جزء مثلا منابع ملی است. اما اگر زمین باشد بدون اذن امام، اطلاق اون طایفه میگه جزء منابع ملی است، ارز خراجی است، مال مسلمینه. مرسله براق میگه چون بدون اذن امام است، مال انفال است، منابع ملی نیست، مال مسلمین نیست، جز انفاله. پس در زمین که بدون اذن امام به دست مسلمین آمده است، این دو تا روایات چون عامل وجه هم مورد اجتماعشون همینجاست به تعارض دارن. بنابر این که نصوص علاجیه مورد اجتماع رو عامل وجه نگیرد، ما باید به قواعد عامه تعارض عمل بکنیم. اما بنابر این که مورد اجتماع را بگیرد کما هو ظاهر، باید بنابراین به نصوص علاجی عمل بکنیم. نصوص علاجی یکی از ائمه علیهم السلام سوال کردن به این که دو حدیث از شما به ما میرسد، احدهما یأمر و الآخر ینهى، ما چه بکنیم؟ حضرت فرمود بر قرآن عرضه کنید، مطابق قرآن را بگیرید، با فتاوای قوم عرضه کنید، مخالف الامر را بگیرید، و خود مشتهر فین المجمع علی لا ریب فیه به ده شازن نادر و ماننده. اینا راه های علاجی. آیا نصوص علاجیه فقط متبائنه نشان می شود یا آمینه می شود هم نشان می شود؟ اگر ما در اصول پذیرفتیم که نصوص علاجیه همونطوری که متبائنان نشان می شود، آمینه می شود هم نشان می شود، اینجا اذن فتخیر است، نه تساقطی که ایشون فرمودن. ولی اگر گفتیم نصوص علاجیه فقط متبائنان نشان می شود، آمینه می شود هم نمی شود، در مورد اجتماع که اینها با هم تعارض دارن، نصوص علاجیه راه نیست، راه ندارد. اگر نصوص علاجیه در مورد اجتماع و تعارض آمن وجه راه نداشت، برابر قاعده عمل میکنیم. قاعده اینه که دو تا اماره وقتی تعارض کردن تساقط کردن، چون اماره اعتبارش رو طریقیت است، رو موضوعیت که نیست. قاعده اول اینه که اگر دو تا راه معارض هم بودن، انسان توقف بکند. یه مسافری الان عازم مشهد است، سر دو راهی رسیده، یکی به شرق میره یکی به غرب، او هم نمیدونه. این دو تا راه هم کاملا در دو جهت است. خب آدم عاقل وا میسه دیگه، نمیگه اذن فتخیر که، بر خطر که اقدام نمیکنه. این اذن فتخیر مال جاهز که اطرافش متساویت الاقدام باشن، سببیت باشد، بگه چه اون راه چه این راه، ما رو که مقصد میرسونه. اما وقتی که دو تا یکی به طرف شمال یکی به طرف جنوب، یا یکی به طرف شرق یکی به طرف غرب، متباینن به منزل احدهما یأمر و الآخر ینهاست، هر عاقلی متوقفه. قاعده اولی در تعارض دو تا راه تساقط است، نه تخییر. نصوص علاجیه تخصیص داده، گفته که اذن فتخیر. حالا نصوص علاجیه اگر متبائنان رو شان بشه ولا غیر، نه چون متبائنان نیستن شامل نمیشه، باید راهی که مرمای خویی رفتن درست. اما گفتیم که همونطوری که نصوص علاجیه متبائنان رو شان بشه، عام تعارض آمن و بچه شان بشه کما لا یبعد، این جا بر تساقط نیست، این شفه بودن جا بر تخییر. به هر تقدیر نه، ایشون مشکل سندی رو اول قرار دادن، دیگه از اون فارغ شدیم. مشکل سندی رو ایشون از اون جهت که میگن چون مرسل است مورد اعتبار نیست، پاسخش این است که این ارسال عادی نیست، به تعبیر مرحوم شیخ یه روایت و اصحابنا. این اشکال اولشون بود. اشکال دومشون به دلالت برمیگرده. فرمایششونی که در مقام دلالت چون مرسله منقول و من غیر منقول شان میشه و اون نصوص عراضی خراجیه فقط غیر منقول شان میشه، در زمینی که بدون اذن امام به دست مسلمین آمده است، مرسله میگوید اینا جز انفالن، اون نصوص میگوید اینا جز منابع ملی هن، اینا تعارض دارن. ایشون میفرمان در مورد اشتباه چون تساقط هست، ما به اون اصل فائق مراجع کنیم. اون اصل فوقانی عبارت از بعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. این آیه به عنوان اصل حاکم و مرجع نهایی نظرش اینه که هرچی شما غنیمت دست آوردید مال شماست، پس خمسش باید بپردازید. یعنی جز انفال نیست، جز منابع ملی است. خب این سخن راهش اینه که ما بپذیریم که اینها تعار آمن وجه شامل نمیشه. اگه شامل بشه راه این نیست که ایشون تهی کردن. و گذشته از این، این نصوص این مرسل وراق به منزله شاره هست، داره تفصیل میدهد. گرچه از جهت منقول و غیر منقول مطلق است، اما لسانش لسان شرح است. چنین لسانی مقدم است بر لسان اون نصوص اراضی خراجیه. میگوید هر زمینی که به دست مسلمین آمده است جز منابع ملی است. این داره تفصیل میدهد اگه به اذن امام باشه این چنین، به اذن امام نباشه این چنین. این ظهورش در مورد اجتماع اقوای از شمولش نسبت به مورد اجتماع، اقوای از شمول اون نصوص است نسبت به مورد اجتماع. حالا اینها مسائل به اصطلاح مربوط به شبه حکمی. حالا اگر ما از راه دیگر بخواهیم فرمایش مرحوم نراقی را اثبات بکنیم، این است که اینا به اون روایتی که از محمد ابن مسلم نقل شده است، به در بحث دیروز خونده شد، میخوام بگم به این که ما یه اصل حاکمی داریم که اون اصل حاکم پیامش این است همه سرزمین ها که بعد از اسلام در اختیار مسلمین قرار گرفته است حکم ارض عراق را دارد، یعنی منابع ملی است، هیچ کدوم جز انفال نیست. برای این که اون روایتی که دیروز خونده شد این بود، روایت دوی باب 69 از ابواب جهاد العدو، یعنی وسائل جلد 15 صفحه 152 153 و 154. روایت دوی باب 69 از ابواب جهاد العدو، اونجا مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن صفان عن العلاء عن محمد ابن مسلم که سند صحیح است عن ابی جعفر علیه السلام نقل کند. محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کرده است، سألت عن سیرت الامام هر ارض التي فتحت بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم، این زمین هایی که بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فتح شده است، امام چه رفتاری داشت با اونها؟ حضرت فرمود که ان امیر المؤمنین علیه السلام قد سار فی اهل العراق سیره فهیه امام لسائر الارضین، گرچه در این نسخه فهم دارد ولی اون روایت به صورت هیه ضبط شده است. فرمود به این که ما بالاخره وجود ما را که اسلمی که در سایر بلاد و شهرها مستقر نبود، در کوفه مستقر بود، سیره اون حضرت ما در عراق میدونیم بالاخره مقر فرمون روایی همون کوفه بود اون روز دیگه، بغداد که نبود. و وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در سرزمین عراق معامله منابع ملی میکرد. قد سار فی اهل العراق سیرتن فهیه، این سیره امام در عراق امام سایر اراضین است، یا فهیه این ارض عراق امام سایر اراضین است. خب سایر اراضین مثل ارض عراق خواهند بود. اگر روشن نیست که ارض عراق به چه صورت بود و سیره امام سلام الله علیه در ارض عراق به چه صورت بوده است، اون را صحیحه دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه او را نقل کرده و بناش روایتش امروز بخوانیم، اون تأمین میکند. روایت باب 21 از ابواب عقد و تجارت وسائل جلد 17 صفحه 369 روایت 4 باب 21 از ابواب عقد البیع و شروطهی، نه ابواب ما یکتسب به، ابواب و عقد البیع و شروطهی. اون روایت را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از محمد ابن حسن به اسناد یعنی الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن ابن مسکان عن محمد الحلبی نقل میکند. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن السواد، سواد همون معروف ارض عراق دیگه، ما منزلته، حکم سرزمین عراق چیست؟ قال علیه السلام هو لجمیع المسلمین لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعده، مال جمیع مسلمین است الى يوم القيامه، چه اونها که مسلمان و مسلمان زادند و بعدها از نسل اسلامی به دنیا می آیند، چه اونها که يدخلون في دين الاسلام في الاسلام افواج و بعدها مسلمان می شوند. هر کسی به این مبدا متلبس شد در اصل تلبس صاحب این سرزمینه و چون جهت مالک است نه اشخاص، قابل خرید فروش هم نیست، اینا سرمایه است نه جزئه. این که الان مشکل همه این است که اگر کسی بخواد نفت رو بفروشد یا ذخیره های ارزی رو بفروشد، سرمایه را فروخته است، ضرر به منابع مسلمین زده است، برای اینکه نفت درآمدی است. یه وقت انسان درآمد خودش هزینه میکنه، خب یه کار عاقلانه است دیگه، تاجری است، کاسبی است، درآمد دارد، سرمایش محفوظه، درآمدش هزینه میکنه برای خود و مهماناش. یه وقت از مالی به ارث رسیده، خب این ارث هم هزینه میکنه، چه برای خودش چه برای مهمانش. یه وقت جایزه ایست برده، مالی به او هبه کردن، دوستان به او بذل کردن، خب اونا رو هم هزینه میکنه. این 3-4 را برای هزینه کردن آزاده، اما کدوم عاقله که سرمایه مغازه خودش رو هزینه منزل و مهمان میکنه؟ خب اگه سرمایه رفت دیگه حیثیت رفت. این نفت سرمایه است نه درآمد. آدم که نمیتونه این نفت بفروشه مردم رو تامین کنه، این نفت باید بفروشه برای مردم کارخونه بیاره، این نفت باید بفروشه بالاخره جان مردم، مال مردم که به او وابسته او رو تامین بکنه، نه هزینه روزانه. اینم هم همینطوره. فرمود زمین رو کسی نمیتونه بفروشه، زمین سرمایه ملی است، درآمدش شما میتوانید بفروشید. حالا یه وقت انسان ورشکست است، ضرورت است، حالا نفس حساب بلاغت حلقوم شد، هیچ چاره ای ندارد، بله نفت میفروشه سوبسید میده، اما وقتی که نفت میفروشه باید بدونه حقوق اعقاب هم داره میفروشه، مال شخص که نیست، مال مردم انقلابی که نیست، مال مردم الیوم که نیست، مال مسلمون به ما انها مسلمون است الی یوم القیامه. اینه که اب ندارد، خب اینه باید تربیت بکنه، از همین تبدیل بشه یعنی سرمایه است دیگر. یه وقت تبدیل بشه به نیروهای متفکر، یه وقت تبدیل میشه به کارخونه، این سه تبدیل است. یه وقت میفروشن پوکش نمشی میخرن، نمیدونم چی میخرن، اینا وارد میکنن، اینه مشکل، اینه یا اساس بازی میخرن یا فلون. این سرمایه را انسان صرف این کار را بکنه، یا فرونجا بازی بکنن یا فرونجا میبرن فرونجا میبازن. خب فرمود حول جمیع المسلمین، منابع ملی اینه، اگر انفال هست صاحبش این چنین در اختیار مسلمین قرار داد، مال مردم عصر خاص نیست که بگن ما حق خودمونو میفروشیم. یه وقت از یک زمینی خود شخص احیا کرده، خب من احیا ارزن میتتن فهیله میفروشه مجازه، اونم عاقلانه نیست که سرمایه بفروشه، ولی بالاخره حلال برای. یه وقت از زمین موروثی است، یه وقتی زمینی است که از راه درآمدها تهیه کرده، بله. اما زمین وقف رو میتونه بفروشه؟ این به منزله وقفه. اراضی خراجیه به منزله وقف است. للمسلمین، لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد ذلک و لمن لم یخلق بعدو. این اینطور دیگه، منابع ملی اینطور. خب چون آخر حکومتش حکومت شیعه نیست، اونم همینطور بود دیگه، اونم نظیر حکومت شاهنشاهی مشکلات داشتن تا برسه به عباسی ها. اینا اینجور بودن دیگه تا برسه به عباسی ها. این که میگن نظام شاهنشاهی 2500 ساله، مگر همه اینا ساسانی و سامانی و اشکانی بودن؟ شما از پهلوی و قجر که بگذری، کم کم میرسی به عثمانی، کم کم میرسی به فاطمی، کم کم میرسی به عباسی، کم کم میرسی به مروانی، کم کم میرسی به اموی، بعد از اون سو به سامانی و ساسانی و اشکانی. اینطور نیست که 2500 ساله همشون از این قبیل باشن، که سالیان متمادی امویان و مروانیان و عباسیان و طاهریان و فاطمیان اینو حکومت میکردن. اینا متاسفانه حکومت الهی را، خلافت الهی را به سلطنت تبدیل کردن، در ردیف مهرهای اونها شدن. وگرنه ایران سالیان متمادی قرنها در تحت سلطه عباسیا بود. این هارون بود، این مأمون بود، اون متوکل بود، اون منصور دوانقی بود، اون صفاح بود، علیه من الرحمن ما یستحقون. منتها اینا چون حکومت الهی را به خلافت و تبدیل به سلطنت کردن، شده در ردیف 2500 ساله شاهنشاهی. خب پهلوی را دیدید که اینا با رژیم کورش داشته زندگی میکرد. این نام بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو تاریخ هجری را، چه شمسی چه قمری، این رو گذاشته کنار، تاریخ شاهنشاهی را آورده دیگه. این تقدیم کورش بود بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. به اینجا رسید. غرض آن است که این بگن 2500 سال همشون سلطنت ساسانی و سامانی و اشکانی اینا نبودن، مروانی بودن، طاهری بودن، عباسی بودن، اموی بودن، اینا هم بودن دیگه. اینا واقعش به اون صورت بود، منتها اسم اسلام رو هم متاسفانه به همراه داشتن. خب این هم یه دلیل. پس سه تا نقد شد. نقد اول به لحاظ سند است که مرسل است، پاسخ داده شد. نقد دوم این است که اینا تعارض آمین منوشت دارن و در تعارض آمین منوشت از سقوط است، باید به عموم فوق مراجع کنیم. عموم فوق و علم و غنم و غنم توم است. این هم دو تا اشکال داشت، که اولا این مبنیست بر این که نصوص علاجیه آمین منوشت شامل نشه، ولی شمولش لایبعد است. و ثانیاً در صورتی که در دلالت تکافو داشته باشند، در حالی که مرسل لسانش لسان شرح هست، که دارد میگه تفسیر میداد که اگر جنگ به اذن امام بود اونجور، به اذن امام نبود اینجور، این لسانش لسان شرح هست و ظهورش مقدم. بعد همین تفسیر دارد، حاکم نیست، ظهورش اقواست. همین که اقوا باشد کافیست، بلکه ناظر است به این که اگر جنگ به اذن امام بود این چنین، اگر جنگ به اذن امام نبود این چنین. خب ما با این تفسیر روشن بگیم بلو به اذن امام هم نبود، باز مال مسلمین است، دشوار دیگه. مطلب سومی که فرمان این است که کلیه زمین هایی که بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فتح شده است، جزء منابع ملی است، هیچ کدوم نه شخصی است نه انفال. برای اینکه صحیحه محمد مسلم از پوشت مبارک امام صادق سوال میکنند به اینکه وضع زمین، وضع عراق چگونه است، فرمود عراق مال همه مسلمین است. بعد اون صحیحه محمد مسلم که امام سلام الله علیه در سرزمین هایی که جزء فتوها فتح شده است چگونه رفتار میکرد، حضرت فرمود بالاخره وجود بارک علی ابن ابی طالب که در ساره بلاد به سر نیم برد، تا شما بگیم سیره اون حضرت چی بود. ایشون در عراق تشریف داشتن. سیره حضرت در عراق امام سایر ارزین است. خب در عراق سیره حضرت چی بود؟ همگی خودش بیان میکند که عراق ارضیست ملی لجمیع المسلمین. از این بیان معلوم میشود که عراق ارض خراج است و سیره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در عراق سیره ارض خراجی بود و این الگوی همه شهرهاست. پس همه فتوحاتی که شده ارزش ارض خراجی است، هیچ کدوم جز انفال نیست، شخصی هم نیست. این دلیل راه سوم. لکن باید این مشخص بشه به این که فرمود عرض همینه نقد به دلیل سوم برای درست بکنم دیگه. سوم این بود که همه الان خونده شد، می فرمان به این که این روایتی که الان از باب 21 از ابواب عقد البیع و شروطه خونده شد این است که سرزمین عراق سرزمین منابع ملی است. و روایت محمد مسلم این بود که وقتی از بوجود باره که امام بار سال کردن سیره امام علیه السلام در عراض از زمین هایی که بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فتح شده چیست، فرمود سیره اون حضرت سیره عراقه. عراق چی بود؟ عراق جز منابع ملی است، یعنی همه زمین هایی که بعد از اسلام فتح شده است سیره ارض ملی است، با اینکه فتوحات به اذن امام نبود. پس نمیشه اذن امام شرط نیست. این خلاصه استنباط اون آقایون است که مرحوم خوی رضوان الله علیه هم اون راه رو طی میکنن. نقد این دلیل به این است که شما از کجا احراز کردید که امام اذن نداد؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه از 3-4 جهت دارن اذن امام رو تثبیت میکنن، خواه اذن رضای با مبرز، خواه رضای بی مبرز. رضای امام معصوم علیه السلام به این فتوحات بود از 3-4 وجه. یکی اون روایت معروف خصال است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در باره خصال فرمود، گرچه این روایت مشتمل است بر عده‌ای از راویانی که قابل نقدن، لکن قمی ها اصرارشون بر این بود که تا روایت مورد اعتماد نباشه تو کتابشون ثبت نکنن. لذا برخی ها رو که در نقل روایت ضعیف تساهلی داشتن او را از عراق از قم بیرون کردن و شواهد دیگری هم اعتبار سندی این روایت را تأمین می کند. اون روایت این است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف خصال باب 7، چون این خصال از واحد شروع شد تا ارقام دیگر، در باب 7 طبق این چابی که ملاحظه فرمایید جلد دوم صفحه 374، باب 7 عنوان باب این است که امتحان الله عز وجل اوصیاء الانبیاء فی حیات الانبیاء فی 7 مباطن و بعد وفاتهم فی 7 مباطن. این باب پیامش اینه که ذات اقدس اله اوصیای پیامبران علیه السلام را در زمان حیات اون پیامبران در 7 جا امتحان میکند، بعد از رحلت اون انبیا در 7 جا امتحان میکند. وجود مبارک هستی فهمید که اون امتحان های سبعه که نسبت به من اعمال شده است در زمان حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم این امور بود، و اون امور هفتگانه که بعد از رحلت پیغمبر من مبتلا شدم این است، و اما رابعه یعنی اون امر چهارمه از امور هفتگانه که بعد از رحلت پیغمبر، نه اون امر چهارم از امور هفتگانه که در زمان حیات پیغمبر بود. خلاصه 14 مطلب است. این کلمه امر رابعه 2 جا تکرار شده، یک رابعه است که جزء اون سبعه قبل الوفات است، یک رابعه است که جزء سبعه بعد الوفات است. این رابعه جزء رابعه اون سبعه بعد الوفات است فمود و امر رابعتو، یعنی مورد چهارم از موارد هفتگانه بعد امتحان خدا بعد از رحلت پیغمبر اینه که اون یهودی از حضرت سوال کرد. تلیعش که یهودی آمد در بعد از اینکه حضرت از وقعه نهروان برگشت، اون کسی آمد سوال کرد. خب و اما رابعتو یا اخل یهود فان الغائم بعد صاحبهی، یعنی بعد از ابوبکر اون کسی که به جای اون نشست، کان یشاورونی فی موارد الامور، که مرحوم شیخ به دیگران فرمود این فی موارد الامور، خود موارد جمع است، الامور جمع است، جمع محله و اشلام است، یعنی در خیلی از موارد. و یناظرونی فی قوامزها، با من مناظره میکرد، یعنی نظر منو میخواست. فیمزی ها ان رأیی، یعنی عمر در مسائل مهم سیاسی مملکت با من مشورت میکرد و روی رأی من کار میکرد. لا اعلمو احدن، منم رازدار بودم به کسی نمیگفتم. ولا یعلمه اصحابی یناظره فی ذلک غیری، اصحاب من لا اعلم، یا من غیر از اون نمیدیدم، اصحاب منم نمیدونستن که کسی عمر با اونها مشورت بکنه، نظرخواهی بکنه، نظر اونها رو بگیره. لا اعلم احدا ولا یعلمه اصحابی که یناظره فی ذلک غیری، غیر از من نه خود من اطلاع دارم نه اصحاب من اطلاع دارم که عمر با کسی مشورت کرده باشد. ولا یتمع فی الامر بعده سوای، از این که من جزء اصحاب راز و رمز عمر بودم و در قسمت های مهم امور سیاسی مملکت با من مشورت میکرد و با احدی مشورت نمیکرد، اونطوری که من میدونم، اونطوری که اصحاب من میدونن، این با هیچ کسی غیر از من مشورت نمیکرد. این مزنه امر این بود که بعد از او خلافت من میرسد، یا او منو خلیفه خود قرار میده وصیت میکند، یا لاقل حرف نمیزند. با که نمیدونستی این پشت پرده داره شش نفر تعیین میکنه و مرا جد شش و یکی از شش نفر قرار میده و طرزی اون وصیت نامه رو تدبیر میکنه که بالاخره دیگری برنده میشه. فلما ان اتته منیته علی فجعه بلا مرض کان قبله ولا امر کان امزاه فی صحت من بدنه لم اشوق انی قد استرجعت حقی فی عافیت بالمنزله التي كنت اسلبها والعاقبه التي كنت التمسها و ان الله سیاتی بعد ذلک علی احسن ما رجوت و افضل ما عملت و کان من فعلی ان ختم امره با ان سم قوما ان سادسهم ولم یستوینی به واحد منهم. فرمود به اینکه بعد دفعتا اون مرد و حادثه پیش آمد و ما هم فکر نمی کردیم بحث به ظاهر که او غیر ما رو انتخاب بکنه. بعد معلوم شد یه شورای شش نفری تشکیل داد که منم یکی از اون شش نفر هستم و وضع رو سبک دیگر برگردون. خب عمده استشهاد مرحوم شیخ به این جمله یشاورونی فی موارد الامور فیستروها ان امری و یناظروها فی قوامزها فیمزیها ان رئیست. اونی که تو نهج البلاغه است، جریان ایران است، تو شام است، تو اینها که مشخص کرد که عمر با من مشورت کرد، من گفتم این چنین باش، او هم اطاعت را عمل کرد. اینجا هم که به صورت جمع ذکر کرده است، خب این نشون میده که امور مهم با مشورت حضرت بود. خب چه امری مهمتر از جریان جنگ؟ اونم جنگ با امپراتوری ایران یا با امپراتوری روم. معلومه اینها به اذن حضرت بود. مطلب دیگری که مرحوم شیخ ذکر میکنن فرمان که حضور مشتهره، یعنی شهرت تاریخی اینه که وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه در بعضی از جنگ ها حضور داشت. مرحوم شیخ انصاری ندارد وجود مبارک امام حسن به ایران آمد، سخن از ایران نیست، سخن از حضور وجود مبارک امام در بعضی از جنگ هاست. حالا برخی از مورخین هم نقل کردن حضرت به ایران داشت بردن. این شهرت نشانه آن است که حضرت امضا کرده بود، این اعزام فرزند نشانه امضاست. چون که شاهد بعدی آن است که عمار یاسر که از خواص حضرت امیر سلام الله علیه بود به اذن در بعضی از این مسائل سیاسی عمر در حکومت ها تو جنگ ها شرکت میکرد، خب این بدون اذن امام زمانش کار نمیکرد. عمار یاسری که از قرن تا قدم مؤمن بود که ایمان قد خالط عمار من قرنه الی قدمه، این که از خواص حضرت بود وقتی در صحنه های نبرد حضور داشت یعنی امام زمان راضی است، وجد مبارک است امیرالمومنین. خب پس این سبعی که صدوق نقل کرد، یک حضور امام مجتبی سلام الله علیه در بعضی از جنگ ها، دو حضور عمار یاسر در بعضی از غزوات، سه اینا همه نشون میدهد که این فتوحات به اذن اون حضرت بود. گذشته از این اذن فهوا کافی است و ما علم به رضا داریم و رضای امام زمان کافی است، باید امام زمان راضی باشد و راضی بود. اذن که لازم نیست، باید به رضای اون حضرت باشد. امام زمان اون وقت وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، ما علم داریم به رضای اونها، برای اینکه فتوحات اسلامی است، نشر اسلامی است، تبلیغ اسلامی است. مرحوم خویی نسبت به اینها نقدی دارد تا میرسد به این اذن، میگه کجا اینها راضی بود، از کجا ما بفهمیم امام راضی بود با اینکه بعضی از فتوحات وهن را به همراه داشت. البته شما میخواید وجود مبارک ولی عصر را در حکومت داشته باشید، این مخصوص اون حضرت است که به این یمله الله الارض قسطن و عدلا بعد ما مولی از ظلمم جورو، وگرنه حکومت های دینی همینه، اول باید خود مسلمین وارسته باشن و پیشا پیش مسلمین علما و معممین و روحانیون باید وارسته باشن. وارسته شدن هم با 40-50 سال درس فقه و اصول و فلسفه و تفسیر نیست، وارسته شدن اول شناخت نفس است و دنیا است. این دنیا چی آخه ما اینجا زندگی میکنیم، کجاست اینجا؟ اینا مکرر در مکرر میگن بابا شما تو مزبله زندگی میکنی، یه کاری بکن این بینیت باز باشه، بو بکش. وقتی بو کشیدی به اندازه ضرور، مگه امام صادق نفر بود من دنیا رو منزله میتی میدونم، تو یه ضرورتی نباشه نمیگیرم. با این شامه بسته میره تکالب به چیچی به جای هم میفتیم. اینا درس خوندن های علم حصولی برای اینکه چرا تو مشکل حل بکنه، این نشو. وجود مبارک ولی عصر که ظهور کرد، مردم اون بوکشی رو دارن، این جیفه مونتنر رو درک میکنن که چی به چیه. خب وقتی این اون نباشه باز همینه. در جریان ایشون توقعش اینه که بعضی از فتوحات مثلا با معاصی همراه بود. بله با معاصی همراه بود. اون فتوحات هم که خود پیغمبر داشت مگه با معاصی هم نبود؟ مگه در زمان پیغمبر خالد نرفت اون کار رو نکرد؟ اون کار سنگین فاجعه آمیز رو نکرد؟ حضرت چیکار کرد نسبت بود؟ فقط اونطور که ابن هشام نقل میکند، رفع یده طوری که ابتهی پیدا شد، عرض کرد اللهم این ابرا و الیک مما فعله خالد. بعدم با وجود باره که هست امیر فرمود تو برو اونجا از بیت المال چیزی به همراه ببر، خسارت ها و غرامت ها رو بده، حتی میله قتل کلاب. اینا دام دارن، رمه دارن، برای سگ های رمه یه ظرفی تهیه میکنن که این سگ در اون ظرف بلوغ میکنه، آب میخوره، اونش میگن میلقه کلاب. فرمود اون میلقه کلاب را که خالد و باند خالد شکندن قیمت اون هم بده. خب داد، اما خود خالد چیکار کرد؟ این خاندان یعنی وجود ما رو که پیغمبر، وجود ما رو که است امیر، اینها ذات اقدس الهی نه مثل اینها قبلا خلق کرد، نه مثل اینها الی یوم القیامه خلق خواهند شد. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطلبی رو فرمود که همون مطلب تو نهج البلاغه اومده. حضرت فرمود لا یسوا بنا احد، به وجود بار که هستن اینم داره لا یوسف و اونجا به اسم ظاهر ذکر میکنه، تر ما به زمین ذکر میکنیم لا یوسف و به این آل احد. این احد هم نکره در سیاق نفیه، اختصاصی به جن و انس ندارد، ظاهرا فرشته ها هم شامل میشه. هیچ جنی، هیچ انسی، هیچ فرشته شبیه اینا نیست. شد؟ حالا شما حکومت استمیر رو بررسی کنید ببینید که چه جنایت هایی در حکومت استمیر بود. این هم دستش بسته بود. اینا دیگه تو تاریخ بیهقی و ناسخ و تواریخ نیست که ضعیف باشه، این تو نهج البلاغه است. یه استوانی بود به عنوان استانداری بصره، این استان مؤلف و ترکیب شده بود از بصره با همه فلات وسیعش یک، اهواز با همه فلات وسیعش دو، کرمان با همه فلات وسیعش سه. اینه در حقیقت یک کشوره. این مجموعه استان بود. استندار این استان وسیع که در حدی کشور بود ابن عباس بود که به تعیین خود استعمیر نصب شده. میدونید غالب کارها به دست معاون و معاونین دیگه. معاون این ابن عباس زیاد ابن عبیه. خب شما از زیاد ابن عبی بدتر کی داری؟ کسی که پدرش معلومه، هیچ که معلوم نیست، ناچار شدن بگن زیاد ابن عبی. از او فاسدتر، از او بدتر، از او خائنتر. تو همین نهج دارد که وجود بارکه هستم، این نامه برای زیاد ابن عبی نوشته که من گزارش دادن خراب کردی، من همچین میکنم. چه کرد؟ وقتی دست یک حاکم بسته باشد، شما بله اگر شهید بهشتی و اینا رو میداشتی بله، اما اینا باقی کمن. حالا هر هزار سالی، 2000 سالی، 3000 سالی یه همچه مردان پیدا میشن که بو میگشن دنیا چه خبره. کسی با بهشتی از نزدیک کار نمیکرد نمیدونه چیه. مدیریتش خب ممتاز بود، هنوز بسته اون نیامد، اما قدسش، تقواش، دیانتش، چون خیلی شیک راه میرفت و خیلی با سرفراز کسی نیامد اینجا، کسی از نزدیک با او کار میکرد. به هر تقدیر اینا بوده مملکت حفظ میشد. حالا اینا که گرفته شده، غرض اینه که اگه 4 تا مشکل هست نبود اینا رو بگیم پس امام راضی نیست. خب امام زمان وجود ماره که هست امیر بود، به حکومت خود راضی بود یا نبود؟ زیاد ابن عبی دستگاهش بود یا نبود؟ اشعث دستگاهش بود یا نبود؟ این نقد مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه نقد افراطی است. شما میخواد وجود بارک ولی عصب باشه؟ بله، اون احدی دیگه یملع الله به ارز قسطن و عدلا، بقیه همینه. در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. این مجوز نیست که مبادا کسی تساهل یا تسامح رو تجویز بکنه یا بگه حالا عیب نداره. نخیر، عیب داره. امر معروف واجبه، نهی از منکر واجبه، قسط خوردن واجبه، تا آخر آدم با درصدد اجرای حدود باشه. اما کلان نگری مطلب دیگر است که آدم باید اصل حکومت مثلا بگه این حکومت مورد رضای امام نیست. نخیر، مورد رضای امام هست. فتوحات را میشه گفت به اذن امام بود، نبود به رضایت امام. اگه اذن رضایت مبرز نداشته باشیم، همون علم و رضا کافی است. بنابراین این سرزمین ها اگر مفتوح الانوار است، برای اینکه به اذن امام بود. الحمدلله.